در نظر بگیرید. یکی میکوبه، یکی آرش نوازی میکنه. تو خیابون یا حقی هستیم، حتما استاد پرویز یا حقی رو همه تون شنیدید، اصلا میترکونه وقتی مینوازه، دلتو به لرزه در میاره. حالا داریم صحبت از یک وفاق میکنیم، یک ارکستر میکنیم در خیابون یا حقی. آی دکتر تو خیابون یا حقی زدن این حرف هم صفای خودشو داره.
بله گاهی وقتا خیلی اسمایی که توی خیابونا میذارن تداعی کننده، به نظر من نامگذاری خودش یه پدیده بسیار خوبیه، هم با مفاخر ما رو آشنا میکنه، هم مثل شما یه دیوار گلی یه جا میبینید حال میکنید رد میشید. من هنوز مثلا از این خیابونای قدیمی میریم، یه خونه ای داریم میریم که یه مثلا عقاقیش ریخته بیرون، آدم
خوشش میاد. چقدر قشنگه.
و اسمام هم همینطوره. خب یا حقی ویولونیست مشهوری بود دهه 40 ها و دهه 50 ها، شاید حالا دیگه بعدن مثلا امروزا خیلی ها باهاشون زندگی نکردن. بدون تردید امثال هنرمندای ما، چه هنرمندای موزیسین ما، چه هنرمندان سینمای ما، چه تو حوزه ادبیات، تو هر حوزه دیگه ای، هم بر جامعه تاثیر گذاشتن، هم از انعکاس جامعه رو در آثار خودشون منعکس میکردن. و هیچ جامعه ای بدون قهرمان ذهنی زندگی نمیکنه، بخواد یا نخواد. هیچ جامعه ای بدون پیوستگی هایی که تو حوزه فرهنگ، موسیقی، فرهنگ به طور کلی، موسیقی، هنر، ادبیات، سینما، بدون اینا زندگی نمی کنه. و وقتی گسست ایجاد میشه، اتفاقا همون جاییه که باز گسست فرهنگی، گسست اجتماعی رو هم ایجاد میکنه. به هر حال خاطره است، اینا هم
خاطره است. خاطره است و یک هویت و یک صنعت بین نسلیه. یعنی ما هیچ وقت استاد پرویز یاحقی، مرحوم استاد پرویز یاحقی و اساتید توی این تراز رو از یاد نخواهیم برد. نسل به نسل هم آقای دکتر میاد. درسته که حالا ممکنه شما برای بچه های دهه 30 و 40 تا برای بچه های دهه 90 امروز نسبتتون نسبت به این اساتید یه مقدار کمتر شده باشه، اما من فکر میکنم حتی بچه های دهه 90 هم اندک خاطراتی با این آرش نوازی ها داشته باشن. یه مقدار بیام، شما خیلی هم اهل فوتبالید آقا، خیلی اهل هنرید، فیلم دوست دارید. اول از فوتبال بگید، اون خاطره، اون شورت ورزشی، اول اونو بگید. اصلا چرا باشگاه راهن رو دوست دارید؟
شما ظاهرا سابقه ما رو خوب مطالعه کردید توی سرکار ما اینا. خب ما چون پدرم کارگر راهن بود و مهاجرین نسل اول، خدا رفتگان همه رو بیامرزه، خیلی آدم های زحمت کشی بودن این نسل. مهاجرین نسل اول که میان تهران، میان حول و حوش صنعت اولیه که تهران شکل گرفته خونه میسازن و راهن اولین تقریبا با مدرنیزاسیون تو ایران، دوره مدرن با راهن شروع میشه. همه دنیا هم همینطوره. شما فیلم های بزرگ آمریکایی رو میبینید که حالا نمیخوایم وارد سینما
ماشین دودی های
اصلا خود راهن، تغییرات اجتماعی که راهن میده، نزاهایی که درست میکنه، خطا راهن، فیلم های بزرگ سینمایی در مورد راهن و خط راهن هست. توی ایران هم خب مرحوم ملا قلی پور چون بچه قلمرقی بود، همه فیلماش خط راهنی توش بود. یا مثلا عمران صلاحی که شعر میگه، صدای صوت قطعات بانک خروسمو، یه همچی تقریبا اون شعر من معروف، من بچه جوادیم، توی اون شعرش باز شما راهن و با صوت قطار رو، حالا یه تعبیری هم داره میگه که، حالا اجازه بدید چون عمران صلاحی گفته این تعبیر رو، میگه ظاهرا ما همه بچه های به اصطلاح صوت قطاری،
صوت قطاری.
بعد حالا میتونن دوستان شعر رو بخونن، عمیق‌تر درک کنن شعر. خب کارگر راهن میشه، بعد خونه ما هم میره جوادیه که تو هولهاش راهن محله ها شکل میگیره. حاشیه نشینی اول تهران هول صنعته، چون اونجا ما روغن نباتی رو داریم شکل گرفته، انبار نفت رو داریم، سیلو رو داریم، قند و شکر رو داریم، دخانیات رو داریم. اینا صنایع اولیه تهرانن که تو اون منطقه است. بنابراین حاشیه نشین تهران اونجا شکل میگیره. و خب ما هم پدرمون راهنی بود، با راهن مانوس بودیم، رو خط قطار دویدیم، میخ گذاشتیم، پیش پشتی در آوردیم زیر قطار، پشت قطار گرفتیم دویدیم، مسابقه دادیم از قطار، پشت قطار کی بیشتر میتونه بره با کدوم سرعت. یعنی ما با قطار زندگی کردیم در حقیقت، با خب پدرم هم هر وقت خونه میومد بوی تنش همیشه یادم میاد، بوی تن راهن بود، یعنی خود راهن یه بویی داره. این کوپه ها هم هنوز شما برید این کوپه های قطار هم یه بویی داره،
آمیخته ای از چوب احتمالاً گازوئیله،
یه بوی خاص داره. اینا
هم توسعه است هم گذشته است، یعنی یک ساخت، یک تلاقی بین سنت و مدرنیته.
بله دیگه، تو اون دوره اونا هم نستعبر اومده بودن دیگه. حالا بعد بحثمون تو داشت بریم، ما مجانی بود برای ما
برای بچه راهن.
آره فوتبال علاقه داشتیم مثل همه بچه های جنوب شهر، خب علاقه من بودیم، تو زمین های خاکی بازی میکردیم. یه وقتی نامه گرفتیم رفتم راهن، گفتم خب برو لباس بیار. آقا مدد خدا رحمتش کنه، مرحوم آقا مدد اونجا رو اداره میکرد و دوتا ابو طالب هم اونجا بودن، امیر و پرویز ابو طالب هم اونجا بوده. ما هم خیلی به اصطلاح تازه اول دبیرستان، دوم دبیرستان بودیم، رفتیم گفتیم ما لباس میخوای، مادرم پول نداشتیم، گفت خب من برات الان یه دونه لباس درست کنم، پیرن داشتم ورزشی. اومد یه شلوار از این شورتای ضخیم داشتیم، اینو برداشت یه 8 در آورد، بعدش گفتش که این شلوار فوتبال دیگه، یه 8 در آورد و قشنگ این چیزام بود. ما پوشیدیم و رفتیم، یه کفشم یادم رفتم 2 تومن یه کفش دست دوم فوتبال خریدم از هفت چنار. یه پیرمردی بود درست زیر هفت چنار، درست زیر درخت های هفت چنار. بچه های قدیمی هفت چنار باید یادشون باشه، این پیرمرد رو باید یادشون باشه که اونجا کفش میفروخت. پیرمرد یه عموچی بهش میگفتن، یادم رفت، یادم 2 تومن خریدم، جلوش هم میختاش پامو میزد. ما همین رفتیم صف وایساده بودیم، آقا مدد من این چیه، این با شورت خونه اومدی فوتبال، برو بیرون هست. ما گریان اومدیم خونه بالاخره. حالا این خاطره رو ما داریم، علی خدا رحمتشون کنه. بنابراین الغه‌ای هم همیشه به راهن و تیم راهن داشتم، چه با تاج بازی میکرد دوست داشتم راهن ببره، با پرسپولیس هم بازی داشت دوست داشتم راهن ببره، یعنی با هر کی بازی میکرد من همش دوست داشتیم راهن برنده بشه.
آقای دکتر به قول رئیس جمهوری شما با شورت ورزشی هم پس خاطره دارید. خب خوبه، نگران شدیم. بیایم تو سینما. شما به سینمای ایران علاقه مندید، سینمای ایران رو میشناسید، از اون یه ذره برامون بگید.
بله خب ببینید، سینما من معتقدم که بخشی از عبارت فرهنگ هر جامعه به طور طبیعی توی سینما تبلور پیدا میکنه. فقط بس فرهنگ نیست، سینما زندگی اجتماعی نسل‌های مختلفه. من با تعبیر شاید مرحوم هوشنگ کابوسی مثلا در مورد فیلم فارسی در مقابل موج نو که به کار میبره، من به اون تندی واقعا موافق نیستم و نگاه تقلیل گرایانه به فیلم فارسی یا فیلم فارسی، حالا دوتا جدا کردن،
درود بر شما، یه دنیا معنا بینش خواهده.
بله حالا نمیخوام چیزی جداسازی از فیلم فارسی و فیلم فارسی داشته باشم. ببینید من حتی مثلا شما از دختر لور که شروع میشه میاد مردم خوب استقبال میکنه، همینجوری فیلم هایی که من اولین فیلمی که دیدم ایلیوش رو دیدم. یه فیلمی بود ایلیوش بود که بعدا توی ایتالیا فیلم بازی میکرد ایلیوش، فکر کنم مرحوم شده. من حتی مثلا توی موجهای سینمایی، حالا با ناچاریم با اسم فیلم ها با بعضی فیلم های شاخص صحبت کنیم، مثلا گنج قارون یا فیلم های در ردیف گنج قارون، نوعی نیاز مهاجرین نسل اول در شهرها به نائل شدن به موفقیت یک بار است، به همون دلیل که بلیت بخت آزمایی میخرن چهارشنبه ها تا بتونن خوشبخت بشن چهارشنبه ها، و دنبال توی بطری های نوشابه دنبال اینن که سر بطری جمع کنن که تشتکاش بعضی وقتا توش جایزه باشه. یعنی پدیده ای که آدم ها میخوان به یک بار زندگیشون عوض کنن. مضمون این فیلم ها معمولا یک کسی از شهرستان اومده توی کافه ای چند تا بزن بزنم توش هست و بعد یه دختر پولداری عاشق یه پسری میشه. این مسخره نیست، این نوعی روانشناسی آدم هایی که از روستا اومدن، مهاجرت کردن و میخوان نوعی طبقه اجتماعیشون رو با یه اتفاقایی جا به جا کنن. بعد چرا فیلم های به اصطلاح برخی از فیلم ها مثلا بعضی فیلم های هندی هم مورد پسند واقع میشه، چون غم خودشون رو تو این فیلم ها میبینن. مثلا سنگام خیلی فروش کرده، خیلی فیلم پرفروشی بود دوره خودش سنگام و اینا. یا حتی شما به سینمای هند هم نگاه میکنید، سینمای هند هم سینمای یه جوری آلام زندگی مردم تو سینمای هنده، نوعی به اصطلاح شورش علیه اون مناسبات کاستم شما تو اون فیلم ها میتونید ببینید. بنابراین من همواره با سینمای ایران رو نوعی پاسخ به نیاز اجتماعی میدونستم و براش عرض و قرب قائلم. الان نمیخوایم با هم تاریخ تحول اجتماعی سینما بس بکنیم. حالا قیصر هم میاد واقعا توی مقطعی، قیصر هم یه موجه که باز قیصر دقت بکنید بچه های مهاجرین نسل اول بزرگ شدن، 18 ساله شدن، 20 ساله شدن، 25 ساله شدن و میخوان تغییر بدن وضع و ظلم رو میبینن. توی قیصر شما ظلم و میخواد خودش طغیان کنه علیه قانون.
درود بر شما.
این خودش باز بازتاب اجتماعیه. چرا قیصر پرفروش میشه؟ باز بازتاب اجتماعیه.
چون حرف دله، نوعی زبان منه که از دست یک سینماگر میاد بیرون.
یا حتی حالا بریم جلوتر.
یا حتی آقای دکتر فیلم گاو. گاو. اقتصاد تک محصول.
آره گاو حالا خب اون عزاداران رجال غلام حسین ساعدی خورده جنبه های چیز زیادی توش هست. خب اون شاهکار فیلم گاو تو نوع خودش، تئاتری هایی که اومدن یک بار تو سینما یه تحول عظیم بود. ولی شما به انقلاب که نزدیک میشی تمثیل رو داری، خاک رو داری دیگه. شما واقعا یه نفر اگر جامعه شناسی سینما میتونست انقلاب رو پیش بینی کنه. فیلم هایی که طغیان میکنن بر علیه
تراکمش در سینما ها. خب آقای دکتر حالا یه مقدار داریم نزدیک میشیم. تمام این حرف ها که از ویزور یا اون دریچه دوربین میاد بیرون و حرف دل من و شماست نشون میده که ما یه گذری رو داریم میگذرونیم، اما واقعیتش هیچ وقت صنعتی نشدین سینما. شما در میان فرمایشاتتون سینمای هند رو مثال زدید، یا خب سینمای توسعه یافته امریکا که در مطلع صحبتتون در این بخش یادآوری کردید. ولی ما هیچ وقت نتونستیم از سینمامون نگاه صنعتی و مهندسی استخراج بکنیم. درسته حرف دل، حرف دل بود، حرف دل مردم بود، اما در همون حرف، در همون حد پچ پچ های اجتماعی باقی موند. هیچ وقت صنعتی نشد، هیچ وقت ما نتونستیم پیاممون رو به جهان صادر بکنیم.
درست.
در این زمینه هم اگر
بله خب حق با شماست. کره خیلی هم عقب‌تر بود.
اصلا نبود اون زمان ها،
کره از ما خیلی عقب‌تر. خب هند اومد بالیوود و راه اندازی کردن در چیز همین حالی بود. چینی ها هم اینطور اومدن، چینی ها هم از ما عقب‌تر بودن تو سینما. خب این نتیجه سیاست‌گذاری فرهنگیه به نظر من، نه تنها توی سینما، شما تو سایر تو هنرهای تجسمی هم همینه. توی ما سالها درگیر بودیم تو هنرهای تجسمی که آیا مثلا این مجسمه چه شکلی میتونه داشته باشه، آیا این میتونه باشه نمیتونه باشه. تو حوزه فرهنگ متاسفانه به علت اون همون عدم وفاق نظریه فرهنگی، میخوام بگم شاید اینجا هم برگردم به این، یک نظریه ای که ما در دل اون بتونن اینجا بزرگ بشن، بالندگی پیدا بکنن، و خب نتونستیم. سینما به نظر من بعد از انقلاب تو حوزه فرهنگ، سینما تنها حوزه بود که قدرت بسیار زیادی برای بالندگی انفجاری داشت و میتونست دقیقاً فیلم ها به خارج هم بره. توی سینما ایران این ظرفیت وجود داشت. الان هم متاسفانه این تک مزراباست که داره میره خارج و الان هم اتفاقی که افتاده نمیدونم شما واقفید یا نه، اینجا راشا رو میگیرن، راشای مختلف رو میگیرن میرن خارج تطبیق میکنن. به ایران داره فیلم تولید میشه توی خارج، خیلی بده. یعنی مرجعیت رسانه که رفته بیرون تو خبر، مرجعیت هنر هم داره میره بیرون. و خب آدمی که اینجا میخواد بنویسه یه فیلم نامه نوشته کلی، ما امیدوارم که بتونیم با نظری وفاق به این جهت بریم. و خب شاید سوال شما کاملا سوال درستی، به نظر من ناشی از سینماگریان ما نیست، ناشی از سیاست های فرهنگی ماست که دوچار یک نوع سرگشتگی نسبت به این حوزه هست.
تک مضراب رو آقای دکتر فرمودن، اجازه بدید منم یه تک مضراب بگم دیگه. اسم سینمای کره افتاد، نمیدونم چرا یادم افتاد که نه تنها اون زمانی که ما فیلم میساختیم کره یا نمیساختن، بلکه اون زمانی که ما خودرو هم میساختیم کره یا نمیساختن. شاید مثال ملموس و عینیش این باشه که حالا صنعت خودروی کره کجاست و صنعت خودروی ما. یه مقداری داریم نزدیک میشیم به سینما و وفاق. این وفاقه با سینما چجوری میتونه محصول بشه؟
ببینید، بذارید از دو سمت بحث بکنیم. حالا فل بداهه هم هست این بحث ها، ما هم به ذهنمون فل بداهه این بحث
اصلا بداهه نوازیه قشنگه. آره.
خود وفاق تو سیاست گذاری، اگر وفاق در سیاست گذاری باشه، میتونه ثبات برای فیلمساز ایجاد بکنه، برای هنرمند ثبات ایجاد بکنه، بدونه بگه این سیاست با هیچ دولتی هم بالا پایین نمیشه، این سیاست سیاستیه که با وفاق خود من نوشته شده. یعنی وفاق این نیستش که دولت مردا بشینن سیاست سینما بنویسن، با سینماگرا سیاست سینما بنویسن. خب این میشه وفاق، سیاست گذاری مبتنی بر وفاق. حالا این از نظر علمی هم چیز داره، سیاست گذاری مبتنی بر نظر زینفان. این حالا نظر علمی، مثلا زینفان رو میگم باید شما تأخیر کنید سیاست. شما یک سیاست فرهنگی با اصحاب فرهنگ، یک سیاست سینمایی با خانه سینما، با سینماگرای برجسته ما که هر کدوم میرفتن هر سوی دنیا برای خودشون کسی میشدن، اینجا کسی کس نشده، با اینا اگر بشینیم یه سیاست سینمایی بنویسیم، این وفاق اثرش اینجا. خود تولیدات سینمایی میتونه نوعی هم نظری فکری تو جامعه ایجاد بکنه. ببینید، ما نیاز به همدلی تو جامعه داریم، نیاز به حل مسائل اجتماعی داریم، آسیب‌های اجتماعی تو جامعه داریم. خود سینما میتونه مسئله رو نشون بده، عمیق بشه. به خصوص من این تو این سال‌ها به مستند خیلی بیشتر علاقه‌مندم تا فیلم بلند، و مستند رو خیلی براش ارزش قائلم و معتقدم مستند همانند یک جامعه شناس ژرفانگر میره تو عمق اجتماعی میاره بیرون. خب شما با اینا میتونید مسائل اجتماعیتون رو فهم مشترک روش ایجاد بکنید، بنابراین سینما میتونه توی وفاق اجتماعی هم تو همدلی اجتماعی هم اثر بذاره،
یه همدلی ایجاد بکنه که دقیقا مثل همون فیلمایی که در گذشته شما
سوال
مثال زدید.
شما منم پاسخ تلدا هم ببخشید اگر
خیلی خوب
دقیقی در نمیاد.
ما یک رواجه رفاه تو سوال اول از آقای دکتر طلب داریم، ببخشید که میگم طلب داریم، بالاخره شنوندگان هم شرکای ما و شما هستند، هم زینف اندیگه. آقای دکتر حالا من یه سوال بپرسم، حالا که ورود کردیم به این بحث و خیلی هم جذاب بود، از گذشته اومدیم لذت بخش، یک آهنگ به انتخاب خودتون بگید بشنویم، اون قسمت آخره که قرار هست رفاه و وفاق باشه رو با هم بشنویم.
من هم بنانو دوست دارم هم رفی رو، ولی اجازه بدید دیوانه من فریدون فروغی رو از شما بخوام، چون تو هموم همش میرم اینو با خودم بخونم.
پس با هم دیوانه من مرحوم فریدون فروغی رو میشنویم، برمیگردیم قسمت آخر صحبتمون رو با آقای دکتر پیدا.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من خستی تو به کشانه ما، پروانه ما، پروانه ما، بی تو چه بودم مستانه ما، آقای تو شو ای لاله ما، بردی
شنیدیم، لذت بردیم، انتخاب خوبی هم بود، خدا وکیلی قطعا شما هم لذت بردیم. قسمت آخر صحبتمون هست، اونجایی هست که قرار هست وفاق به رفاه تبدیل بشه. یه خیلی کوتاه اگر برامون رفاه رو توضیح بفرمایید و بگید اینا کجا به هم میرسن.
ببینید اجازه بدید اول رفاه بحثی بکنیم. ببینید رفاه پایه اصلی داره که مثل معیشت، مسکن، خانواده است، بعد میشه امنیت و بعد به هر حال میاد تو منزلت اجتماعی و مسئله روحی روانی. من
همون هرم مزلو رو شما
ببین، مزلو رو الان خیلی ها به اشکال مختلفی دارن بحث میکنن. من اصلا فکر میکنم امروز یکی از مسائل ایران امروز که علت مهاجرت ناامنی روانی فقر نیست. ببین من حتی رفاه ذهنی رو میخوام
درود بر شما، درود بر شما،
رفاه روانی، رفاه ذهنی،
حس من از حالات جامعه،
دل خوش، دل خوش. آره ببین، ببین ما قدیم خدا شایده تو خونمون خودمون چیز زیادی نداشتیم، ولی فقیر در خونمون میاد، من یادم مادرم از قندونمون یه خورده بر میداد بهش، یه ذره از برنج مثلا یه پیاله برنج میداد که فقیر نره. ببین اون حال خوبه بود، اون دل خوشه بود، اون همیاریه بود. اگر بخوایم از این منظر به رفاه نگاه کنیم، رفاه اگر منجر به یک سیاست‌گذاری همه جانبه بشه که همه این لایه‌ها رو، حالا به قول تامین اجتماعی یا نظام چند لایه تامین اجتماعی رو بگیم، یا به قول علمی‌ها حالا اون سلسله مراتب رو بگیم، بخواد تو اون نظام چند لایه رو در بر بگیره که همه جامعه رو از اون حمایتی‌ها گرفته تا میانی‌ها گرفته تا بالایی‌ها گرفته، ما نیاز به یک سیاست‌گذاری منسجم داریم که اتفاقا اینجا میشه وفاق سیاست‌گذاری، وفاق برای سیاست‌گذاری رفاه. این یکی این بحثه، یه لایش اینه، یه لایش اینه که اگر وفاق اجتماعی تو پایین داشته باشیم، ما نقش خیریه‌ها، نقش خیر جمعی، نقش با هم بودن، معاضدت اجتماعی، کار با تعاون، باور کنید بسیاری از این موارد ارزشش در حال خوب کردن و در رفاه ذهن خوب و حال خوب و حال خوب جامعه کمتر از هزاران مثلا سیاست گذاری چیز. ما باید نوعی وفاق رو در دل جامعه هم ببریم به شکل اینکه همه هوای همو داشته باشیم، همه هوای همو داشته باشیم، بتونیم یه کمکی به هم دیگه بکنیم. و بدون تردید جامعه ایران امروز از نظر معیشتی خوب وضع ناگواری داره. طبقات ببینید به شکل یو شده الان، وضع تقریبا دهک ها. ما به سیاست رفاهی نیاز داریم، ما به اشتغال پایدار نیاز داریم. اشتغال هایی که الان آمارهای اشتغالی که این روزها بیرون میاد، و من قصد نداشتم واقعا هیچ نقد خصوصی کردم، نوشتم این آمارها شما رو گول نزنه، اینا تو نظام مبادلات رفته نه اشتغال زیر سقف کارخونه، اینا رفته تو سوداگری اشتغال رفته، اینا اشتغال نیست.
یعنی بیکاری پنهان رو ما وارد بحث اشتغال کردیم.
اصلا نه بیکاریه، یعنی این طرف میری میپرسی میگه هستم تو وجه، ولی اینا نیست، اینا اون چیزی که نیستش که بتونه دستش تو جیبش بکنه زندگیش اداره بشه. ما یه نقد اینجوری داشتیم، ببینید اینا تو حوزه رفاه ما نیاز داریم حتما توی سیاست گذاری که حاصل وفاق باشه، بتونه ما رو به توسعه بکشونه، حداقل در کوتاه مدت بتونیم بریم به سمت بهبود زندگی مردم. ما برای طبقات پایین اجتماعی باید معیشت و اون نظام حمایتی در لایه نظام چند لایه رو ایجاد کنیم، برای طبقات بالاتر باید گشایش های اجتماعی ذهنی ایجاد بکنیم. اینا به نظر
که بتونه خلق ثروت بکنه، خلق دارایی بکنه
و آرامش بکنه.
درود بر شما.
آرامش بخواد، آرامش بکنه. و من به نظرم اینا هیچ کدوم بدون وفاق نظری و هیچ کدوم بدون وفاق عملی امکان نداره.
صحبت از وفاق عمودی و وفاق افقی فرمودید. فکر میکنم اینجا یک آشتی سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت در لایه‌های مختلف
توی اون بحث وفاق نیاز هست.
که بله. کارگر حس کنه کارفرما اگر رونق تولید داشته باشه، بله. رونق تولید به مفهوم حال دل بله خودشه، بله. و کارفرما حس کنه که اگر دولت براش بسترهای امنیتی در حوزه اقتصاد ایجاد میکنه، کارفرما میتونه با پرداخت بله. به هنگام مالیات دولت رو در رسیدن به سرمنزل مقصود کمک کنه،
کارگر شاد داشته باشه، کارگر با انگیزه داشته باشه، همه اینا به هم مرتبط هست.
به عنوان سوال آخر، فکر میکنید ما در 4 سال بتونیم حداقل قدم‌های اجرایی در این زمینه برداریم؟
ببینید، من معتقدم و یقین دارم که در این 4 سال ما قدم‌های خوبی به جلو خواهیم برد. آقای دکتر پزشکیان هم با صداقتش هم با فهمش، و به نظر من تا امروز هم هر چیزی که گفته ناشی از فهم خودش بوده و این بزرگترین دستاورد برای جامعه ایرانه که یک نفر آنچه که فکر میکنه رو بیان میکنه و آنچه که درست میدونه رو بیان میکنه. ما بیش از هر چیزی به آدمهایی که چشم ملت نگاه بکنن و آنچه که در دلشون هست بگن نیاز داشتیم واقعا. آقای پزشکیان قطعا موفق میشه، تیمی هم که به کار گرفته دلیلی نداره، اتفاقی هم که ایجاد شده الان رهبری معظم به هر حال داره حمایت میکنه. این وفاق عمودی رو به بالا همینه، به هر حال تحت سیاست‌های کلی رهبری داره میاد و حمایت میشه، نهادهای پایینی دارن حمایت میکنن، جامعه هم نوعی امید توش ایجاد شده. یه عده‌ای همین جایش بودید از برنامه شما از این فرصت استفاده کنم، طبقات فزاینده ایجاد میکنن، بعد سرخوردگی فزاینده رو میخوان دنبالش بیارن و از همین حالا شروع میکنن. بالاخره این دولت اومده با همه مناسبات شکل گرفته در حوزه فرهنگ، در حوزه نمیدونم پوشش، در حوزه سینما، در حوزه حالا ناترازی های مختلف، باید نوعی منطقی نگاه بکنیم. من مطمئن هستم که نه تنها ما عقبگرد نخواهیم داشت و این خیلی مهم هست،
یعنی این ایجاد گفتمان ثابت و پایدار خواهد بود
و رو به جلو هم با امید خدا با وفاق و همدلی به جلو خواهیم رفت.
به امید خدا با وفاق و همدلی برای ایران رو به جلو میریم. گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر علی ربیع، کارشناس خبره در حوزه حکمرانی، کار، رفاه، تامین اجتماعی. در پناه خدا باشید. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خدا نگهدار.
ای میهن من، ای میهن من، ای خاک تو شاد، خاک تن من.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
رادیو ایران. ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.